بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. بحث ما در بیان ادله عصمت انبیاست. معنای عصمت رو عرض کردیم، اقوال علماء متکلمین مسلمین رو عم از شیعه و سنی نقل کردیم و ممشاء ما رویه متکلمین امامیه است که قائلن به عصمت مطلق در انبیا. اما حالا دلیلش چیه؟ چرا انبیا باید معصوم باشن؟ دلیل عصمت چیه؟ هم از ناحیه عقل و هم از ناحیه شرع ادله رو بیان میکنیم. دلیل شرع ما برمیگرده به کتاب و سنت پیامبر و اهل بیتش، کتاب هم که قرآن است. و اما دلیل عقل، عقلا انبیا باید معصوم باشن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون زمانی که ما بحث کردیم و گفتیم که یکی از اهداف بعثت انبیا، یکی از دلایلی که خداوند در واقع قصد کرد که پیامبرانی را بفرستد، یکیش این بود، یکی از اهداف بعثت انبیا تزکیه بود، مردم رو به مراتب عالیه سلوکی برسانند. این کار انبیاست. حالا کسی میتواند در یک جامعه مربی باشد که هم گفتارش سلوکی باشد هم عملش؟ والا اگر حرف بزنه واعظ من غیر متعظ، ماها نمیپذیریم، چه برسه در حد انبیا. یه کسی باشه یه حرفی رو بزنه خودش عمل نکنه، بعدم به دلش نمیشینه. انبیا سیرشون بر این است که اون چرا که میگن خودشون عمل میکنن. جریان اون زن و بچهش رو که رفتن خدمت پیغمبر دارید. خانومی بچهش که خورما میخورد، حالا هم هزینه داشت چون خورما مطلب مهمی بود زمان پیامبر، حالا شاید خیلی اهمیت نداشته باشه اما اون واحد گران بود، و همین که بالاخره ضرر داشت برای بچه. مادر هرچی به این بچه میگه خورما نخور گوش نمیکرد، تصمیم گرفت ببرش پیش پیغمبر، پیغمبر بهش میگه آقا خورما نخور. آورد بچه رو پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله بچه من خورما زیاد بخوره، اینو نهیش کنید از این. پیامبر فرمودن برو فردا بیا. مادرم امر پیغمبر اطاعت کرد، رفت و فردا آمد. پیغمبر بهش فرمود پسرم خورما نخور. تاموش. خب این مادره گفتش که خب یا رسول الله همین خورما نخور رو دیروز میفهمید. فرمود خودم دیروز داشتم خورما میخوردم، وقتی خودم داشتم میخوردم چجوری بمیگم نخور؟ سیره انبیا در مسئله تربیت این است که فعلشون با گفتارشون یکیه. درست شد؟ این یک طرف. طرف دوم این است که یکی از اهداف انبیا مسئله تربیت جامعه است، جامعه رو میخوان به سلوک بکشانه. این دو مطلب. حالا اگر ما جایز بدانیم صدور گناه را از انبیا، نقض این هدفه. هدف آن است که جامعه به تزکیه کشیده بشود، در حالی که خود انبیا اهل تزکیه نیست. میگه آقا شراب نخور، خودم میخورم. میگه ربا نخور، خودم میخورم. این نقض هدف بعثته. هدف بعثت تزکیه است. مربی جامعه زمانی میتواند تزکیه بکند که فعل و گفتارش یکی باشه. مضافا که سیره انبیا همین است، کما اینکه سیره پیغمبر رو عرض کردم. بنابراین نمیشود، عقلا نمیشود که پیغمبر گناه بکنه، چون نقض غرض لازم میاد، هدفش رو زیر پا گذاشته. یه دلیل. دلیل دومی که وجود دارد اون است که ما وقتی گفتیم چرا نیاز به انبیا داریم، بحثمون برگشت به حکمت خداوند. گفتیم خداوند موجودیست حکیم. موجود حکیم آن است که کار عبس و بیفایده انجام نمیده، نسبت به هر کارش یه هدفی داره. خلقت و آفرینش فعل خداوند است، برای این خلقت یه هدفی داره. هدف این خلقت چیه؟ گفتیم رسیدن به کمال. میل به کمال رو در نهاد انسان قرار داده، فطریش کرده. همه انسان ها دلشون بخواد به کمال برسن. اما سوال، کمال چیه؟ این کمالی که من باید بهش برسم چیه؟ پاسخهای مختلفی دادن. عده‌ای گفتن قدرت، عده‌ای گفتن ثروت، عده‌ای گفتن علم. اما جهان بینی دینی میگن که کمال خلقت انسان نیست که به قرب خدا برسه. پس در تعیین کمال ما مشکل داریم. حالا ما میگیم کمال انسان ها این است که به قرب خدا برسن. از چه راهی برسن؟ چه نسخه ای رو پیاده کنیم؟ چه برنامه‌ای رو اجرا بکنیم به قرب خدا برسیم؟ حرف عرفا رو گوش بدیم، حرف دراویش رو گوش بدیم، حرف عرض به حضورتون که فلاسفه رو گوش بدیم، حرف علما رو گوش بدیم، حرف دانشمندان رو گوش بدیم، حرف کی رو گوش بدیم؟ هر کی یه برنامه‌ای داره. هم در تعیین کمال با هم اختلاف دارن، هم در راه رسیدن به اون کمال با هم اختلاف دارن. و به عنوان اصل مسلم سابقا عرض کردیم، انسان ها موجوداتی هستن که قوای ادراکیشون یا عقلشون یا حسشون یا تجربه هر سه اشتباه میکنن و هر سه محدودن. بنابراین لازم شد که یه موجوداتی باشن یه برنامه تضمین شده به ما بدن. اون کسانی که این برنامه تضمین شده رو میدن همین انبیا هستن. برنامه مدون کمال رو خود خدا میریزه، منتها ما مستقیما با خدا ارتباط نداریم، لازم انبیا باشن. انبیا برنامه کمال ما رو آوردن. پس انبیا لازمه باشن. چرا؟ چون خدا هدفش این است که ما به کمال برسیم. برنامه تضمین شده به این کمال خودش داده، رابطه رسیدنش هم انبیاست. حالا اگر انبیا دروغگو باشن، یعنی جایز باشه که گناه بکنن، اگر انبیا جایز باشه که سهو و خطا بکنن، خب برنامهشو قابل اعتماد نیست. میاد مثلا میگه آقا این کار انجام بده، ما به پیغمبر اعتماد نمی کنیم. چرا؟ میگه ممکن اشتباه کرده باشه، ممکن اون چیزی که خدا گفته نکن این ورداشت داده میگه بکن، یادش رفته. بنابراین اگر جایز باشه که انبیا گناه بکنن، جایز باشد که معصوم نباشن، برنامه‌ای رو که از طرف خدا برای نیل ما به سوی کمال در واقع آوردن قابل اعتماد نخواهد بود. ممکنه یه چیزایی رو یادش رفته باشه، ممکنه یه چیزایی رو اشتباه بگه، ممکنه اصلا عمدن دروغ بگه. برای که این برنامه قابل اعتماد باشد لازمه که انبیا معصوم باشن و الا قابل اعتماد نیستن. این دلیل دوم. دلیل سوم، دلیل سوم آیه شریفه رو ببینید، سوره مبارکه نساء آیه 64: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خدا انبیا رو فرستاده تا ما ازش رو اطاعت بکنیم. پس پیروی از انبیا لازم، این اصل اوله. اما اگر صدور گناه از انبیا جایز باشد، جایز باشه که اینا گناه بکنن، یک بام و دو هوا میشه. و اون چیه؟ اینا میان میگن به این که آقا شماها نباید گناه بکنید، نباید گناه بکنید، ما هم باید از اونها چیکار بکنیم؟ تبعیت بکنیم. این یه دستور، درست شو؟ از طرفی خودشون گناه میکنن، چون شما میگید که لازم نیست اسمت داشته باشن. وقتی اسمت نداشته باشه خب بتونه گناه بکنه. از طرفی پس خودش گناه میکنه. فعل پیغمبر حجته. قرآن کریم میفهمه پیغمبران رو باید اطاعت کرد. وقتی گناه میکنه در گناه ازش تبعیت میکنیم، این میشه یه مطلب. از طرفی هم دستور دادن که گناه نکنید، این هم میشه یه مطلب. جمع بین ضدین میشه دستور به ترک گناه شفاهتن و گناه کردن خودشون رسمن. جمع بین این دوتا عقلا محاله. بنابراین ما باید قائل به این معنا بشیم که انبیا هرگز نمیتوانن گناه بکنن و نباید گناه بکنن، چون جمع بین ضدین میشه. دلیل دیگری که از برای اثبات انبیا میارن اینه، میگن آقا ما در احکام شرعی یک قانونی داریم به نام نهی از منکر. نهی از منکر یعنی هر کسی باید دیگری رو اگر میبینه که منکری رو داره انجام میده نهیش بکنه با شرایطش، و اینم عمومیت داره، فرقی نمیکنه زید باشه، بکر باشه، عمرو باشه، پیغمبر باشه، غیر پیغمبر باشه. درست شو؟ پس نهی از منکر عام است، نسبت به همه است. اگر هر کسی منکری رو انجام میده وظیفه متدین این است که او رو نهی بکنه. حالا اگر ما بگوییم انبیا اهل گناه هستن، مثلا شراب بخورن علیاذ بالله، دروغ میگن، غیبت میکنن، اینا همش فرضیه، و حالی که اونایی همچه خصوصیتی ندارن، قطعاً اینا همچه خصوصیتی ندارن. اگر ما قائل به این معنا باشیم که اونها گناه میکنن، لازم است که چیکار بکنیم؟ نهی از منکر بکنیم. نهی از منکر گاهی موجب جاری شدن حده. خب مثلا شراب خورده باید حد برش جاری کرد، با شلاق بزنی. گاهی نهی از منکر مستلزم تعذیره، یه گناهی کرده که باید او پیغمبر رو ببینیم بیش قاضی بگیم آقا مثلا این فلان گناه رو کرده، میگه مثلا 40 ضرب شلاق بزنی. نهی از منکر مستلزم دعوا کردن با پیغمبره، میگه آقا تو چری داری میکنی؟ تو که رهبر جامعه هستی، تو حق نداری گناه بکنی. پس نهی از منکر لازم نسبت به پیغمبر، اما از طرفی میگن ایذای انبیا حرامه، نمیشه اونا رو آزار داد، نمیشه اذیتشون کرد، بنابراین لازمش اینه که ما نهی از منکر نکنیم. وقتی هم نهی از منکر نکردی یعنی اونو آزادن که هر گناهی بخوام بکنم بکنم، این نمیشه. یک بام و دو هوا میشه در جامعه. ایذای انبیا حرام است. سوره مرکه احزاب آیه حالا یا 51 یا 57 که قرآن کریم میفرماد هر کسی خدا و پیامبر را اذیت بکند خداوند او را در دنیا و آخرت مستحق در واقع جهنم میکند، مستحق لعنش میکنه، مستحق لعن در دنیا و در آخرت، و در آخرت براش عذاب خارکننده رو تعبیه کرده. اگر پیغمبر خدای نکرده اهل گناه باشه بخواید نهی از منکر بکنید، این مصداق ایذای رسوله، این با این آیه سازگاری نداره، بنابراین نمیشود که انبیا گناه بکنن. دلیل دیگری رو که بیان میکنن از برای گناه نکردن انبیا این است که اطاعت از پیغمبر لازم، ما باید هر کاری رو که پیغمبر میکنه ازش اطاعت بکنیم. لذا یک کتاب هایی رو نوشتن که قوی ترین کتابی که الان نوشتن در آداب و سنن رسول اکرم، اگه بخوای سنت رسول اکرم رو بخونی سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی رو بخونی، ایشان نوشته. اگر خیلی بخوای مشتی تر بخونی، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای شانچی، مدیر شانچی، 9 جلد کتاب در سنن رسول اکرم نوشته، اونو بخون. حالا تا میگن سنت پیغمبر خیلی سراغ حلیت المتقین نرو، چون حلیت المتقین کتاب نیست که منصوب به علامه مجلسی باشه، اینو حواستون باشه. وقتی کتاب حلیت المتقین رو باز بکنی، روایتش رو میخونی، تو تای دلت بیخندی که این روایت مگه میشه از امام معصوم صادر بشه؟ این حرف رو مجلسی نمیفهمه، او نمیفهمی این حرف رو، تو فهمیدی؟ در انتساب کتاب حلیت المتقین به جناب مجلسی علی الله مقامه شریف فیه ما فیه، یعنی اشکال وجود داره؟ نداره. قدرت علمی حدیثی مرحوم مجلسی رو باید در مراعات العقول جستجو کرد. 4 جلد کتاب نوشته اصول کافی، مجلسی این 4 جلد و 26 جلدش کرده در مراعات العقول، شرح کرده، بسط کرده، بحث رجالی کرده، اونجایی که بحث قرآنی داره قرآنی بحث کرده، اونجایی که بحث کلامی داره کلامی، اونجایی که طبی طبی، اونجایی که اخلاقی اخلاقی، یعنی آدم قدریه. این آدم قدریه همچون کتابی نمی نویسه. این دستی به عقیده من که البته بعضی از محققین هم همین حرف رو می زنن، ما هر کدوم جدا به این حرف رسیدیم، به عقیده من حلیت المتقین کتابیست که به زور دارن به ایشان انتصابش میدن تا چهره مرحوم مجلسی علی الله مقامه شریف رو خراب بکنن. چرا؟ دلیلشو میخوام بازم بگم، چون بین تمام محدثین مجلسی مدافع اهل بیته. تو کتاب کافی، تو کتاب تهذیب، تو کتاب استبصار، تو کتاب خصال، تو کتاب من لا یحضر، مجموعشو بگردی 100 تا روایت راجع به فضائل و دفاع از حریم اهل بیت پیدا نمی‌کنی. اما یه کتاب نوشته 110 جلد علامه مجلسی به نام کتاب بهار، ابواب و مجلدات مختلفش در باب دفاع از حریم اهل بیت، تاریخ اهل بیت رو در کتاب مزار مرحوم مجلسی میشه پیدا کرد. و دشمن مجلسی و که دشمن اهل بیت هست، میخواد چهره این عالم بزرگوار رو مخدوش بکنه. یه کتاب می‌نویسم منسوبش میکنم به ایشان، حال که نیست. دلیل، سه تا کتاب تو این کشور بیشترین تیراژ رو داره: یک قرآن، دو مفاتیح، سه حلیت المتقی. این معلومه که دستی توی نشر این کتاب رو مرلا. کتاب فارسی مرحوم مجلسی زیاد داره، حیات القلوبش بخونید، عین الحیات شو بخونید، چطور به اونا گیر نمیدن؟ توجه بفرمایید. این رو انشالله که دقت بکنید در انتساب کتاب ها. این کتاب مضمونش نشون میده که اصلا به مجلسی کاری نداره، مضمون کتاب نشون میده. حالا از کجا به اینجا رسیدیم؟ با اون اینجا که ما هر زمان بر این است که تبعیت کردن از انبیا لازمه. چرا؟ چون سیره اونها، روش اونها بر ما حجته. ما فلان کار رو انجام میدهیم چون پیغمبر و آل پی انجام میدادن، ما فلان کار رو انجام نمیدهیم چون پیغمبر و آل انجام نمیدادن. بعد دوتا کتاب معرفی کردیم بهتون، سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف و یک سنن النبی مرحوم مدیر شانلچی اعلی الله مقامه الشریف، 9 جلد در تمامی ابواب فقهی و اخلاقی ما هستش. این به این دلیل است که روش عملی انبیا باید مورد استناد و الگوی ما باشد. خب حالا اگر یه پیغمبری گناه میکند، گناهش هم باید مورد تبعیت ما باشه. ما دروغ میگیم چون فلان پیغمبر دروغ گفته. این لازمش این است که انبیا با رفتارشون ما رو تشویق به گناه بکنن، و حال اینکه این خلاف اون چیزی که خداوند فرموده. پس لازم است که پیامبران گناه نکنن، به دلیل اینکه با حکمت خداوند منافات داره، دیگه قابل اعتماد نیستن. به دلیلی که با هدف بعثت خودشون منافات داره، به جهتی که اونا باید تزکیه شده باشن تا بتوانن جامعه رو تزکیه بکنن. به دلیل اینکه اگر ما بخوایم از انبیا تبعیت بکنیم، اگر گناهکار باشن باید در گناه هم از اونا تبعیت بکنیم. و این اقرا و تشویق به گناه، اقرا و تشویق به گناه محال است، محال است یه همچی اتفاقی بیفته که خداوند یه عده‌ای رو بفرسته بگه با اینا به کمال برسید و اینا ما رو امر به گناه کرده باشن. محال است. نه تنها انبیا خطا نمی کنن، لغزش ندارن، نسیان ندارن و گناه نمی کنن، بلکه واجب است انبیا در تمام صفات و فضائل برتر از جامعه باشن. نه این که گناه نمی کنه، گناه نکردن که امر ابتدایی است. در جمیع صفات کمالی پیغمبران باید برتر از امتها باشن. ما عقیدمون اینه. چرا؟ پیغمبر باید اشجع الناس باشه، پیغمبر باید اعلم الناس باشه، پیغمبر باید اهلم الناس باشد، حلیمتر از دیگران باشه، صبورتر از دیگران باشه. لازمه که یه همچین مطلبی باشه. دلیلش چیه؟ ما عقیدمون این است که انبیا باید از تمام افراد امت برتر باشن. اگر برتر نباشن، دو شق بیشتر نداره، یا با بعضی از افراد جامعه مساوی هن، یا از بعضی از افراد جامعه چی هستن؟ پایین تره. هر دوش باطله. اگر با بعضی از افراد جامعه مساوی باشن، میشه ترجیح بلا مرجح. دو نفری که معدلشون 17 است، چرا اینو انتخابش بکنه؟ خب اون یکی انتخاب بکنه. دلیلی نداره که از این تبعیت بکنه، خب از اون یکی تبعیت میکنه، پس نمیتونه مساوی باشه. اگر بخواهد پایین تر باشه باز هم امکان نداره. چرا؟ چون ترجیح مفضول بر فاضل و افضله. کسی که معدلش 10 شما ترجیح دادی به کسی که معدلش 18 است؟ خب عقل آدم میگه اون که معدلش 18 است باید آدم انتخابش بکنه، نه اون که معدلش 10. پیغمبری که رتبش از بعض از افراد جامعه پایین تر قابلیت اعتماد رو نداره، نمیشه ازش تقلید کرد، جایز نیست، عقلا جایز نیست. فقط یه گروه میگن مفضول رو میشه بر فاضل برتری داد، اونم اهل تسننه، ابن ابوالحدید معتزلی که میگن بهترین شراح نهج البلاغه است. منم وقتی که خودم مانوس با نهج البلاغه شدم هیچ بهتری ندیدم، رسما دارم خدمتتون عرض میکنم، هیچ بهتری ندیدم. تمام افتخار اهل تسنن به ابن ابوالحدید، نه که تمام، یکی از افتخاراتشون ابن ابوالحدید، هیچ قابلیت در واقع برتری هم نداره. منهاج البراءه میرزا حبیب الله خویی به مراتب از او قوی تره و شروح دیگری که در این قضیه هست. این ابن ابوالحدید در خطبش میگه که حمد خدا ایرا که مفضول را بر افضل برتری داد، یعنی عمر ابوبکر را بر علی ابن ابی طالب برتری داد. حالا واقعش این است که این با اون عبارت حمدش داره فوش میده یا داره عقیدهشو میگه ما نمیدونه، اما تنها کسانی که مفضول رو بر فاضل یعنی نمره 10 رو بر نمره 18 مقدم میکنن اونا هستن، ما نیستیم. پس انبیا باید در جمیع صفات از تمامی امتشون برتر باشن، نمیشه مساوی باشن، نمیشه پایین تر باشن، امکان نداره، چه برسه مسئله گناه و چه برسه به مسئله سهو و نسیان و خطا. اگر یه جنگی پیش آمد پیغمبر نباید 4 ستون بدنش بلرزه، 4 نفر فرمانده لشکر بیان اونو دلداری بدن. امیرالمومنین اشجع الناس اشجع العرب در تمام جنگ ها، اما این اعتراف امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد در تمام جنگ ها که کار به ما سخت میشد ما میرفتیم به پناه، میبردیم به پیغمبر و پیغمبر مانند مرغی که جوجه هاشو زیر بال و پرش قرار میداد ما رو در پناه خودش قرار میداد. این مقام اشجعیت پیامبر عظیم و شأن اسلامه. آنجا که عقاب پر بریزد امیرالمومنین بگن ما در پناه پیغمبری، بقیه دیگه هیچ حساب کتابی نداریم، که تمام کتاب های ما پر از فضائل شجاعت ائمه سلام الله علیهم اجمعین، خاصه علی بن ابی طالب. بنابراین در تمام صفات و فضائل انبیا باید برتر باشن، نمیتوانن مساوی یا کمتر باشن. این بخش ادله عقلی، اما ادله نقلی که از قرآن کریم استفاده بکنیم و از روایات که انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين السلام على الحسين يا وجيهان إن الله اشفع لنا يا وجيهان نصار ارواح طیب و طاهر ائمه امروز، حضرت امام زین العابدین و حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق، سه صلوات.